بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت شهادت حضرت آیت الله امام خامنه ای
25
اسفند ماه 1404 مسجد الجلیل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. جهاد برخلاف عبادات توقیفی صورت و شکل ثابت و محدودی نداره. نماز یه واجب توقیفیه. واجب توقیفی یعنی چی؟ یعنی واجبی که ما حق دخل و تصرف، اضافه کردن، کم کردن، تغییر دادن درش نداریم، هیچ کارش نمیتونیم بکنیم. پیغمبر اکرم لیلة المعراج به آسمان رفت، اونجا توسط خدا نماز بهش تعلیم داده شد. وقتی برگشت رو زمین فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، همینجوری که من نماز میخونم نماز بخون. رو به قبله، وضو، قرائت، سوره، هم دستکاری هم توش نکنید. یه اجزایی داره رکنه، یه اجزایی داره واجبه، یه اجزا هم مستحبه. بیشتر از این دستش نزنید. برادران اهل سنت ما خودشون اقرار دارن که پیغمبر در نماز تکتف نکرد. حتی خلیفه اول هم تکتف نکرد. حتی خلیفه دوم هم ابتدای خلافتش تکتف نکرد. دستش اینجوری نگه نداشت در نماز. در اواسط خلافتش در اون قضیهی که مسیحی ها اومدن نیایش کردن، دستاش اونجا هم کردن، خوشش اومد، گفت شما هم تو نماز دستاتون رو به هم نگه دارید که با دستاتون مثلا بازی نکنید. ما به دلیل اینکه ادخال فد دین ما لیس من الدین، داخل کردن در دین چیزی که از دین نیست رو بدعت میدونیم، این اضافه رو اضافه ممنوعه میدونیم، میگیم نمیشه. چرا؟ چون نماز توقیفیه. نماز توقیفیه. روزه و اتم الصیام الیلیل الیلا کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الفجر. اکل و شرب جائزه تا موقع فجر. وقتی اون سپیده مشرق آشکار شد دیگه حق ندارید بخورید. و اتم الصیام الی اللیل تا شب. حالا ما بگیم آقا من اول صبح سختمه، صبح راحت صبحونه میخورم دیگه، از آن اونورتر یه 4 ساعت دیرتر میخورم. اگه روزه طبی میخوای بگیری، همینه که میگن نخورید و اینها، بله. اما اگه روزه میخوای بگیری که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات، اگر اون روزه الهی رو میخوای بگیری و میخوای به تقوا برسی، اگر به این قصد روزه گرفتی، برای این روزه گرفتی، بدان که نمیشه. باید از همون فجر بگیری تا کجا؟ تا غروب آفتاب. روزه اینجوریه. چرا؟ چون روزه توقیفیه. اما بعضی از واجبات در دین هست که توقیفی نیست، شکل صورتش به زمان و مکان و ولی سپرده شده، ولی امر متفاوت. من یه مثال بزنم از ملحقات کتاب جهاد، کتاب امر معروف نهی از منکره. یعنی چی؟ یعنی ما یکی از واجبات تو ما نماز، روزه است، اینا توقیفی، اما یه واجبم امر معروف نهی از منکره. شما کتاب امر معروف نهی از منکر، کتاب وسائل شیعه رو از اول تا آخر ورق بزنید، شکل مشخصی برای امر معروف نیست، اما نماز میگه رکوع داره، سجود داره، روزه دقیقا مشخصی، یعنی شکل ثابت داره. اما امر معروف نگفته چی جوری رو به قبله وایسا، سه بار بگو نکن 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 و صلی الله علی محمد و آل محمد. یه سلام علیکم. نمیشود و نکرده از دین که بیاد اموری که سیال به شکل ثابت بده، اموری که تو زمان و مکان متفاوت میشه، معروف یه جور میشه، منکر یه چیز میشه. این آدمی که حجاب ندارد ده قسمه، یکی نمیداند جاهله، یکی میدونه تنبل شده، یکی جو قرار گرفته. رفقای مدرسه‌اش بهش گفتن اگه حجاب بپوشی امولی. اینا فرق دارن با هم، یکی نیستن. به همه یه چیز نباید بگی. یکی نه پول گرفته مثل اون دوره‌های اول برای ترویج بی‌حجابی اومده تو میدون، اینا یکی نیستن. این از کیاست مؤمنه که باید موضوع رو بشناسه، زمان رو بشناسه، فرد رو بشناسه. این برای چی این داره این کار رو میکنه؟ برای چی حجاب نداره؟ برای چی نماز نمیخونه؟ اینا داستاناشون متفاوتن. جاهلن، معاندن، سست ایمانن، تنبلن. یعنی بهش برگردی بگی میگه حال ندارم. این معاند نیست. به این باید یه چیزی گفت. حتی به متناسب افراد فرق میکنه. من برادرشم، من که پلیس نیستم که. پلیس گفته بله اگه کسی معتاد باشه میگیرنش، اگر مواد داشته باشه میگیرنش. من نباید بگیرمش. نمیگم باید همکاری کنم از پلیس فرارش بدم. من برادرشم. یعنی هم موضوعات متفاوته، هم جایگاه ها متفاوته. هر کسی یه کاری باید بکنه، هر کسی تو مسئله یه وظیفه ای داره. کتاب جهاد از کتابهاییست که واجبیست غیر توقیفی، شکل ثابتی نداره. لذا امیرالمومنین جنگ هاشو گزارش کردن. در قصه جمل امیرالمومنین ایستاد تا زبیر رو ببینه، بعد که زبیر رو دید فرمان جنگ رو داد. اینجا با امام کار داره. من مجال ندارم توضیح بدم چرا. در قصه صفین درنگ نکرد، اصحاب درنگ کردن، هر کی فرار میکردن میکشت حضرت، چه جلو میومد چه عقب میرفت حضرت میکشت، میگم اینا خودگرن، اینا بر میگردن. در جنگ نهروان امیرالمومنین اینقدر مدارا کرد که اصلا اصحاب گفتن علی نمیخواد به جنگه. تا اینکه عبدالله تا اینکه ابن خباب رو کشتند، شکم زنش رو دریدند، بچه تو شکم رو سر بریدند. حضرت فرمود یا قاتل ابن خباب رو تحویل میدید یا همه تون رو میکشم. همون علی دیروزی که هر روز می اومد صحبت می کرد با اینا، از 12,000 نفر 18,000 نفر رسوندشون به 6,000 نفر، 4,000 نفر علا اختلاف اقوال، یعنی 2/3 سپاه رو با بیان رد کرد، نکشت. تا اینکه کشتن، دست پیش گرفتن، یعنی دیدن خودشون تو خودشون نشستن صحبت کردن، گفتن اینجور اگه ادامه پیدا کنه امیرالمومنین همه لشکر رو تارمار میکنه با بیانش. چون میدونه اینا جاهلن، اینا افراطیان، اینا عابدن، مقدسن، اطلاعات غلط بهشون دادن. برای اینکه جنگ شروع بشه ابن خباب رو کشتن، امیرالمومنین رو وادار به جنگ کردن، ولی اسد اینجا دیگه تمام صبر نکرد. یه مثال بزنم، یکی از اشکالاتی که باز برادران اهل سنت ما از ما میگیرن، میگن علی که یک تنه بزن میمنه سپاه رو در هم میکوبید، چطور تو مدینه بانوی عظیم الشأن جهان اسلام فاطمه زهرا رو متعرض شدن کاری نکرد؟ میگن پس دروغ، اینجور میخوان نتیجه بگیرن. اینا متوجه نمیشن زمان با زمان فرق میکنه. اون روز که در خانه علی اومدن شعار این بود، بیعت من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، این شعار این بود. یعنی اگه علی بیعت نکنه استغفر الله خارجیه. شعار این بود. این که میگیم در جنگ ها قبل از هر شمشیری زبان ها و شعارها داره عمل میکنه، و اگر مراقب شعارها و زبانها و بیانها نباشیم اصلا جنگ به یه صورت دیگه در میاد، به یه جای دیگه میره، نتیجه اصلا اون چیزی نخواهد شد که شما توقع دارید. همین امیرالمومنین روزی که در خانه آمدن، خدا لعنت کنه، کردن آنچه کردن، فعل ما فعل، حضرت سب کرد. حتی بیبی وقتی اعتراض کرد که شملت الجنین، زانو دست بغل گرفتی مثل جنین، یه روزی ذئاب گرگه ها از جلو تو فرار میکردن، حالا ذئاب پشه ها مزاحمت شدن. خطبه مشهور از زهراست، حضرت اصحابه زرد و بست و عمامه رو بست، اومد جلو در گفت فاطمه من میتونم اینا رو، ولی صدای معزنه بلند شد، از اگه میخواین اذان باقی بمونه، یعنی توقیفی دیگه نیست، اینجا توقیفی نیست، اگه میخواین دین باقی بمونه من باید صبر کنم. فاطمه راضی شد. اما همین صدیقه طاهره بعد از شهادت، بعد از غسل، بعد از دفن، امیرالمومنین بی بی وصیت کرد که اینایی که در حق من ستم کردن و منو یاری نکردن، چه ستمکارا چه کسانی که یاری نکردن، راضی نیستم تو تشییع جنازه من شرکت کنن. حضرت شبانه فاطمه رو حرکت داد با 7 نفر، با حسنین و با امیرالمومنین شدن 10 نفر. تلک عشرتون کامله. همین حذیفه اومد، همون 7 نفری که اصحابی بودن که مرتد شدن، همه الا این 7 نفر، البته 3 نفر اینا هم باز تأخیر داشتن. و بدونی فرداش اومدن دیدن 40 تا قبر تو بقیه درست شده، نمیدونن کدومه، در تشییع جنازه نبودن. سند مظلومیت زهرا ابدی شد. خلیفه اول تو مسجد خطبه خواند، علی ما رو تنها گذاشت، دختر یه دختر داشت پیغمبر، اینجا هم معلوم میشه پیغمبر دختر دیگه ای نداشته، اونا دروغه، اونا ربیبه است، اونا دختران خدیجه هم نیستن از شوهر قبل، خدیجه ازدواج نکرده بوده، دختران حاله بنت خولید خواهر خدیجه هستن. شروع کردن شلوغ کردن، قسم خورد، هیجانی شد، جمعیت جمع شده بودن که چنین خواهم کرد، حالا دومی یا اولی، تاز بیبی رو تشییع تدفین نکنیم دیگه نماز تو مسجد، قسم هم خورد. حرکت کردن، جمعیت اومدن تو بقیه که 40 تا قبر رو بشکافن. ابوذر میگه اونجا بودم، دیدم امیرالمومنین جلوتر از همه اصحابه زرد اون عمامه جنگیشو بسته، ذوالفقار رو زانوش اونجا نشسته. دیدن حالت علی، حالت علی 7 گذشته نیست. چرا؟ چون موضوع متفاوته. اینجا صحبت نبش قبره، صحبت انجام یه حرامه دیگه، بحث بیعت نیست. اینجا شعار روشنه، وقتی دشمن شعار رو تغییر بده امت نفهمه، مواجهه باید تغییر کنه. ما بر اساس ایمان می جنگیم، ما بر اساس معرفت می جنگیم، ما برای حق قیام می کنیم. اگه حرفا عوض شه رفتارها تغییر میکنه. میگه اومدن و خواستن شلوغ خلوغ کنن، حضرت فرمود آهنی کلنگی رو زمین بخوره، یعنی نبش قبر شروع بشه، زمین بقیه رو از خون همتون رنگین خواهم کرد. اولی به دومی گفت کفاره قسمت با من برگردیم. دیدن علی اون علی نیست. چرا؟ چون جهاد یک واجب غیر توقیفیه، شکلش متناسب با زمانه، متناسب با مکانه، متناسب با موضوعه، متناسب با آمادگی امته. چرا امام زمان کاری میکنه که هیچ امامی نکرد؟ چون یارانی داره که هیچ امامی بگید نداشتن. حق آشکار میشه. چرا حکم بر باطن میکنه؟ یکی از سوالا اینه. میگن دیگه آخرالزمان مردم چیزی مخفی ندارن، آشکاره، علنی میگن. اون حقدها، اون بی ایمانی ها رو بیرون میریزن. و الا روایات متعدد داره، علا سنت جده، پیغمبر امام زمان بر سنت کیه؟ جدش رسول خدا. جهاد یک واجب غیر توقیفیه، به همین مقدار روشن بشه. نتیجه چی میشه؟ عنصر زمان، مکان و موضوعات توش خیلی تأثیر پیدا میکنه. امر به معروف یه واجب غیر توقیفی شکل ثابت نداره. میاد میگه دخترم عزیزی هست، میان زیاد مراجعه میکنن، رفته دانشگاه، رفیق پیدا کرده، یه خود حجاب شل شده، برداشته، ضعیف شده، اینجور شده، چه کنم؟ قطع رابطه کنم؟ نه، رحم قطع نمیشه. اما اعلام کن مادر، پدر، عزیزم از این کار راضی نیستم، اما تو مجلس حرام شرکت نکن. وقتی بی حجاب داره تو خیابون رو میره، بغلش وای نستا، همراه او باید قرار نگیر. اما قطع رابطه جایز نیست. چرا؟ چون حال خواهیم گفت اینها همون کسانی هستن که تو این جنگ ترکیبی که یک بخش مهمش جنگ شناختیه، دچار وساوس شیطان شدن. عزیزان یه مثال بزنم، نمیخوام بی خیال بی حجابی اطرافیانمون بشیم، نه بی خیال نشیم، اما شما خیال میکنید فاصله معنایی ما با بچه هامون، حتی اون بچه هایی که خیال میکنیم فاسد شدن، با فاصله معنایی پیغمبر با ما یکیه؟ ما به مراتب از پیغمبر دورتریم تا بچه هامون از ما، اما پیغمبر ما رو ول کرد؟ نه، مدارا کرد. مدارا به معنای صبر و تحمل و حرکت دادن به سوی نیکی‌ها، با اخلاق، با رفتار. یه جایی باید بهش بفهمونی که این درست نیست، این درست نیست. باید با حرف زدن، مدارا کردن، دخترم تو که بی حجاب میای بیرون، خودتو بزک میکنی، آرایش میکنی، به نامحرم نشون میدی، آیا دوست داری همسرت به صورتهای بزک کرده دخترهای جوانی که بر و روی دارن شاید از تو بهتر، دوست داری نگاه بکنن؟ دوست داری با او تماشا بکنه؟ دوست داری او دلشو به اونها بده؟ با این نگاه ها آروم آروم حرف بزن باش، مطمئن باش میگه نه. وقتی میگه نه، بگو خب چرا خودت این کارو میکنه؟ آروم باش حرف بزن. این همون جنگ ترکیبی است که هر کی باید یه وظیفه ای انجام بده. این آیه ای که خوندیم، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیهم، ای پیغمبر با کفار و منافقین به جنگ، یه معنای خیلی لطیفی در میارن، یعنی بدانید در جنگی که تو داری با کفار منافقین هم هستن، یعنی جنگ سویه نیست. یه تعداد از کفار تو شمان، یه چیز بالاتر بگم، یه تعداد از مؤمنین هم تو لشکر کفارن. باید یه جوری به جنگی که هم تکلیف این کسانی که تو شما هستن ولی هنوز تکلیفشون روشن نیست روشن بشه، همون کسانی که تو لشکر کفارن ولی دلشون میتونه به شما نزدیک بشه. یکی از چیزهایی که لشکر کفر در طول تاریخ دنبال میکرده و همیشه هم اصرار داشته این بوده که انقدر فضا رو تیر و تار بکنه که گفتگو شکل نگیره. عزیزان در جنگ ترکیبی، در جنگ هم کفار وجود دارن هم منافقین، منافق هم خیال نکنه همش جاسوسه ها، سست ایمانه از خودمونه، امروز بهش میگن قشر خاکستری، سپیدی داره. بعضا اگه این سیاهیاش بره تمیز بشه، شاید از من و تو هم خیلی تمیزتر بشه. نه اینکه ولش کن بی خیالشو، ولی باید مدارا کنی، گفتگو کنی، حرف بزنی. در ذیل این آیه روایاتی هست تفسیری که پیغمبر با منافقین جنگ نکرد، با اینا مدارا کرد. یعنی در اختیار پیغمبره که ببینه این منافق چه منافقیه. ضربه میزنه، خیانت میکنه، اسرار جنگی لو میده، این یک حساب داره. یه بار نه، حرفای اونا رو تکرار میکنه، این یه داستان دیگه داره. باید به امت هوشیاری بدی در مواجهه با اینا، اما مواجهت با اینا یکسان نیست. همیشه تاریخ هم بودن کسانی که به دلایل مختلف همسویی، همراهی با جریان کفر داشتن، همیشه بوده. امروز بهش میگن حالا قشر خاکستری چند جورن، یه ده غرب زدن، خود باختن، از ایرانی بودنشون ناراحتن، رفتن تابعیت گرفتن، آرزو دارن نسلشون از ایرانی بودن پاک بشه، در صدد یک اصلاح نسلی هستن. خیال میکنن با کاغذ ها، آخرم یه خورد مشکلات اقتصادی و سیاسی اون کشور بره بالا، همه رو میریزن بیرون. انسان از ریشه خودش که نمیتونه کنده بشه. اونایی که دیگه خیلی احساس بدبختی میکنن، سعی میکنن ازدواجهای خارجی انجام بدن که این رگ و ریشه رو کلن تغییر بدن به خیال خودشون باز. اینا غرب زدن، جاسوس و خائن نیستن، خود باختن، دچار بحران هویت شدن. از بس نشستن پای صحبت خودباخته های قبل از خودشون در مورد کشور، ملت، فرهنگ خودشون، از بس دروغ شنیدن، از بس از اون طرف تعریف و تمجید و تقدیس و تعظیم برای بیگانگان ساختن، تمایل پیدا کردن اونها رو تعظیم میکنن، بزرگ میبینن، خیلی بزرگ میشمرن. این یکی از کارهایی است که نظام سلطه انجام میده، با رسانه هم انجام میده، طوری که انسانی که هیچی نباشه، فقط کافی غربی باشه، یه گدا باشه، یه بدبخت تو غرب باشه، فقط تیپ و لهجه شبیه اونا باشه، یه هم میبینید این غرب زده ها، این خودباخته ها اینو تحویل میگیرن. این به خاطر شوکت سازی و عظمت سازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است که در طول زمان ساخته میشه. یک کشوری که خودشو پیروز معرفی میکنه، اولدرانه برخورد میکنه، حالا با اون تکبرهای شیطانی باز خودش ابهت میسازه، انسانهایی که به لحاظ روانی، روحی، شخصیتی، فکری ضعیفن به اینها متمایل میشن، لذا خودشونو میبازن، میبازن خودشون. خصوصا بدانید عزیزان، طبع انسانهای ضعیف مایل به قدرت، مایل به بقا، لذا وقتی احساس کنه اکثریت جامعه یکی از عوامل قدرت، قدرتمندان جامعه یکی از عوامل قدرت، ثروتمندان جامعه یکی از عوامل قدرت، یا شهرتمندان و اهل شهرت یک جامعه باز یکی از عوامل قدرت، چیزی رو بگن سعی میکنه اون گفته رو بپذیره، چون میخواد قوی باشه، میخواد باقی باشه، نمیخواد شکست بخوره، میترسه. این همه انواع ترس، و همیشه ترس از جان نیست، لذا همرنگ جماعت میشه، لذا همرنگ اکثریت میشه، لذا تفکر غالب رو میپذیره. تفکری که احساس میکنه قدرت داره و ثروت داره و مکنت داره و اعتبار داره، اینو میپذیره. این ضعف شخصیته. با این یه برخورد دیگه باید کرد، باید گفتگو کرد، باید حرف زد. الان با همین ایامی که در ایام جنگ ترکیبی هستیم، بسیاری از سیاسیون ما متعدد و متنوع دارن حرفایی میزنن. الان که تجاوز علنی که تمام دنیا، هر کسی که آزادی خواه، هر کسی که گیر نظام سلطه نیست، داره فریاد میزنه آمریکا تجاوز کرد، آمریکا به حق حاکمیت یک کشور تعدی کرد، مذاکره رو نپذیرفت، خودشون اصلا اساس این که تو حق نداری بمب هسته‌ای داشته باشی اساسش باطله، وقتی تو داری برای چی من نداشته باشم؟ حالا فرهنگ من میگه بمب هسته‌ای چون وسیله کشتار جمعی اصلا نباید داشته باشی، اون فرهنگ خودمه، اما به تو چه که من میخوام داشته باشم یا نه؟ این خودش قلدر معابانه. باز میان آقا این بازرس، این بازدید، بازرسان خائن میان کروکی و نقشه و جاگذاری ها رو نشون میدن، میان میزنن، باز دوباره مذاکره، باز با روش ترور دانشمند میکشن تو کشورهای مختلف بی سر صدا. هفته و ماهی نیست اینا به یک جنایت مشغول نباشن. روششون هم اینه، در لابلای این ساختارها و پوششهایی که خودشون ساختن مخالفینشون، هر کسی که بخواد قد علم کنه، هر کسی که بخواد رقیبشون بشه، هر کشوری که بخواد استقلالش رو حفظ کنه، معادنش رو مفت نده بیرون، هر کشوری که بخواد سرپا بشه، اینو با انرژی هسته‌ای ما کار ندارن، دروغه، با حقوق بشر کاری ندارن، دروغه، همه میدونن. بسیاری از کشورها که اینها ازش منافعشون رو دارن میبرن، اصلا حقوق بشر توشون 1% هم وجود نداره. خودشون اصلا جامعه‌ای که 99% ثروت جامعه دست 1% جامعه است، توش حقوق بشر رعایت شده؟ اصلا جامعه سرمایه‌داری یعنی جامعه حقوق بشر؟ همش دروغه، همه هم میدونن. اما با این حال یه عده هستن با اینکه این مطالب به این وضوح واضحی و آشکاری داره تو جامعه به چشم همه میاد، این جزیره کثافتکاری، این رفتارهای ظالمانه‌ای که تو این دو دهه تو کشورهای خاورمیانه و منطقه های اطراف ما انجام دادن، چشمشون رو اینا میبندن، همسو با دشمن حرف میزنن. نکنید اینها منافقن، اما منافقها به یک درجه نیستن، برخورد متفاوت. منافق یه عده‌ای هستن، ایمانشون ضعیفه، میترسن، بزدلن، از جنگ میترسن، لذا اعلامیه هم که میدن بعضیاشون میگه بله حق وطن، ولی مذاکره، ولی دیپلماسی، هی داره سوق میده، باز شعار یکسان جامعه رو تغییر بده. بعضی وقتا ترسه، بعضی وقتا اینا ترسیدن، میترسن، تصور میکنن با فرار، با گفتگو، این دشمن خائنی که همیشه میخواد با دیپلماسی، با روش مذاکره، در قالب همین ساختارها با هزینه کمتر به اهدافش برسه، دست برمیداره آرام آرام. شما یه مطالعه تاریخی بکنید تو این 30-40 سال 50 سال، نه فقط ایران، غزه، فلسطین، سازمان آزادی بخش، هر جایی که مردمی میخواستن تو سرزمینشون فقط میخواستن زندگی کنن، کسی بهشون کار نداشته باشه، همش با قراردادها، با کاغذها، با امضاها، جنایت، خیانت، تصاحب، غصب، ظلم، قتل، فقط تدریجن، کم هزینه، بی سر صدا، بی بازتاب اجتماعی، در خاموشی و تاریکی، در خواب غفلت امتها و ملتها، تا برسه حزب‌اللهی پیدا بشه، غزه‌ای پیدا بشه، طوفان الاقصایی به پا بشه، تازه مردم بفهمن تو غزه چه خبره. اونا میخوان با همون روش ساکت به اهدافشون برسن، هزینش کمتره. از قدیم میگفتن با پنبه سر بریدن هزینه‌اش کمتره دیگه، میخوان این جوری باشه. این سیاست مدار به اصطلاح سیاست مدار خیال میکنه با مذاکره میتونه نتیجه بگیره. هیچ کس دوست نداره جنگ بشه، هیچ کس دوست نداره کشت و کشتار بشه، هیچ کس دوست نداره ساختارها خراب بشه، اما اینها میزنن برای اینکه تو اون مذاکره ای که هم هزینه رو پای میزش بشینی بدی. هر چی میگن تو این دوره اخیر سیاسون ما دستشون آقا باز گذاشته بوده، ظاهرا هر جور تعهد دادن، میگه تو مذاکره اینها خرسند میشدن، میگفتن آره بریم برگردیم میرفتن میگفتن نه بیشتر باید باش بدید. آینا تعبیری که مقام معظم رهبری رهبر شهیدمون فرمود، اینا میخوان ایرانو ببلعن. آقا ما پنجمین سرزمینی هستیم که به لحاظ ذخایر معدنی و زیرزمینی پنجمین کشور دنیاییم، میخوان اینا رو ببرن. اینا حق آیندگان ماست، حق مملکت ماست، اونا اینو میخوان به بهانه های مختلف. اگر انرژی هستی وجودم نداشت، اینا به یه بهانه دیگه موشکاتون بردش کوتاه باشه که چی؟ که وقتی میخوای تجاوز کنی من نتونم بزنمت؟ یعنی این اسمش سیاسته؟ یک دسته از سیاسیون ما و همین جریانی که داخل جامعه هستن به قول ما خاکستری هستن، برادرمون ولی ترسو هن. بعضیشون عقلشون کمه، تاریخ نخوندن. یه ورق بزنید همین مذاکرات خودمونو ببینید. خب برجام نوشتید، شروع کردید، عوار کردید، قبول کردن، اومدید مدال افتخار دادید به خودتون. یک طرفه برجام پاره کرد، چی شد؟ هیچ کدوم از محدودیت ها رو انجام نداد و شما حماقت کردید، همه تعهداتتون یک طرفه انجام دادید تا حسن نیتتون نشون بدید. شما فقط حماقتتون رو نشون دادید. مردم خیشتنداری کردن، به شما چیزی نگفتن. شما نشون دادید که واقعا احمقید، اگر خائن نباشن تو شما بعضی ها. یه لایه نه، از ترسو احمق بالاترم. اینا منافع مشترک دارن، اینها داد و ستد دارن، قرآن از اینا خبر میده، اینها همراز دارن در سپاه دشمن، ولیجه دارن، اینها هم تو شما هستن، حواستون باشه. بعضی ها سماعون لهم، جاسوسن. این نوع چهارم. چهار جور منافق ما داریم، با همه اینا باید برخورد کنی. خب از کجا بشناسیم؟ اولی ترسوه باید بهش امید داد. خاطرم هست یکی از این سیاسیون یه جمله‌ای گفته بود، گفته بودن یه دکمه بزنن ایران برمیگرده، زیر رو میشه. حالا ظاهرا این رئیس جمهور بدبخت آمریکا این دکمه رو گم کرده، حالا داره میگرده پیداش کنه. مجبور مدرسه بزنه، مجبور تک تک اون میزنن با یه اشاره، نمیدونم از این ریز پرنده ها دارن هواپیما میاد تو فیلم های هالیوودیشون، انقدر تو این جوان های مسحور ما، سحر شده ما دروغ پردازش کردن. میگه آره یه چیزای ساختن، هر کی یه دونه از کد مال توی ها جوابه. من میگفت اصلا کد تو رو میندازن از اون بالا، اندازه ملخ هم بیشتر نیست، انقدر میاد پرواز میکنه یه تق میخوره تو کلن. خب بندازه دیگه، پس چرا نمیندازه که؟ نمیدارم یه ناو داره اصلا حرکت کنه طرف کشور، کشور زیر رو میشه. 1000 کیلومتر منطقه فاصله گرفته. خاطرم از مقام معظم رهبری رهبر شهیدمون به بعضی از بچه های سپاه موشکی گفته بود ببرید این بنده خدا رو، یه خورده این امکانات دفاعی ما رو ببینید. 2 روز بعد مصاحبه کرده و گفته نه این ترسوه، نکنید به این باید دلداری داد، باید به این قوت قلب داد. یکی جاهله، باید به این معرفی کرد، داستانها رو تکرار کرد، برجام رو تکرار کرد، برای این بازخوانی کن دیگه. هر چی باج خواستن، تعلیق زیر 20%، همه چی تحقیق کردن، مقدار زیادی رو خارج از کشور بردن، باز دوباره زدن زیرش. به این باید آگاهی داد. سومی از کردم که یه همسویی داره، همداستانی داره، گرفتارش کردن، یه 2-3 تا برگ برنده ازش دارن، مجبور به همکاری، یا بچهش اونجاست یا ثروتش اونجاست یا خونه اونجا داره یا یه حرفای قبل و بعد در پشت پرده ها و خلوت ها داره، یه تعهداتی داره. این نوع سومه. اینجا دیگه رفتار باید متفاوت بشه. راه توبه براشون بازه، بیان اعلام کنن، بگن ما اشتباه کردیم، پول گرفتیم، ما اشتباه کردیم، همکاری کردیم، اما نمیدونستیم داستان اینه. اینم نوع سومه. نوع چهارم عرض کردم سماعون، جاسوسن. اصلا مو به مو اهداف بیگانه رو داره دنبال میکنه. اینم خودش انواع دارن، بعضیشون مزدورن، بعضیش اصلا تبعیتشون تابع خارجی هن، اصلا نفوذ کردن تو کشور هستن. این توده جمعیت افراد متفاوتی داره. از کجا باید اینا رو شناخت؟ چند جمله بگم ردشم. امروز خیلی در این دنگ ترکیبی سخته، یعنی همینا. آقا خواهر تو، برادر تو، تو فامیل یه حساب داره، این دین گریز شده، اگه برخورد بد کنی دین ستیز میشه ها. باید صحبت کنی، باید حرف بزنی، باید مبانی نظری تو مسلط باشی بتونی با این گفتگو کنی، ولی از دست خواهی داد اینها رو. آدرسی که میشه اینها رو شناخت عزیزان، موضع گیری ها و گفتگو هاست. تو سیاسی اون من جمله بگم، همدلی و همرازی مال همون صفت اولی هاست. اینها یا جاسوسن یا منافع مشترک دارن، همدل و همرازن، که قرآن تعبیر میگه اینها جلسات خصوصی دارن، ولیجه دارن، یه رفت آمدهای خیلی مخفی با هم دارن. اینا یه دستن. کجا میتونید پیداش کنید؟ خوب دقت کنید، مهمترین شاخص جریان نفاق همزبانی و همخوانی با گفتمان دشمنه. اینکه گفتش با گفته دشمن نزدیکه، همسوه، همرنگه، همجهته. با یه عبارت دیگه حرف دشمنو میگه، یعنی دشمن تهدید علنی میکنه، میگه ما میزنیم همه چی رو نابود میکنیم، این میاد میگه آقا جنگ همه چیمون نابود میشه ها. او با لسان تهدید میگه، این به لسان دلسوزی میگه. معاویه تبلیغ میکنه که از شام داره به سوی صفین یک لشکر 50,000 نفره دیگه میاد، اشعث میاد در همون ایام میگه میترسن، میگه چیزی از عراق باقی نمونه. نکنی همسویه، این همخوانی با دشمنه. در بحبوحه جنگ هر کس گفتمانش همخوانی با دشمن داره، یک کدوم از این چارتاست یا ترسیده، در جنگ روانی شکست خورده، یا جاهله، در جنگ شناختی آسیب دیده، یا نه هیچ کدوم از اینا نیست، همرازه، داره خانش او رو به یه خانش دیگه تکرار میکنه. عزیزان شما گمان میکنون کسانی که اتاق جنگ فرمان دستشونه، شما گمان میکنید رهبر شهیدمون، شما گمان میکنید که رهبر امروزمون، این مجتهد، این عادل، نگران ویرانی ها نیست؟ قطعا نگرانه. هیچ کس دوست نداره ایران ویران بشه، اما ما یه بار پشت به دشمن میکنیم خار و ذلیل نابود میشیم، یه بار رو به دشمن میکنیم احتمال پیروزیمون به مراتب میره بالاتر. یعنی اگر دشمن ضربه زد، ضربه میخوره. هیچ کس در فرار به پیروزی نرسیده، هیچ کس در کرنش در مقابل دشمن به اهداف و پیروزی هایی که باید برای مملکتش رقم بخوره دست پیدا نکرده. امکان نداره اینجور شما بتونید به هدف برسید. این دستور عقل، این دستور شرع، باید اینا رو دید. الان هر خانشی، حالا حرف دارم میزنن، جنگ فرسایشی خواهد شد. اینا که اول گفتم ما زود تمومش میکنیم، به دنیا وعده داده بودن طول نمیکشه. الان میخوان یه کاری کنن که از درون یه عده برگردن بگن آقا سیر ساختا نابود میشه، همه چی نابود میشه. الان به حمدالله هر چی ضربه زدن بیشتر ضربه خوردن، الحمدالله. و بعد از این هم انشالله اگر مردم هوشیار باشن و این خدای نکرده چهار لایه نفاق، چهار لایه‌ای که ایمان حقیقی به خدا ندارن، به وعده های الهی ایمان ندارن، یه عده ترسوها، ضعیف الایمان ها، یه عده جاهل ها، بی بصیرت ها، یه عده آلوده ها و مرتبط با اونها، انقدر به اونها اطلاعات غلط میدن، سحرشون کردن، اینا اگر نتونن رو افکار و دل مردم تأثیر بذارن، انشالله نصر خدا و فتح قریب انشالله خواهد شد. اینا تمام امیدشون اینه که این شیطانهای داخلی، این جریان نفاق بتونه جریان کفر رو نجات بده. عزیزان، در طول تاریخ بسیاری از جنگها پیروزی مسلم فقط و فقط به خاطر نفوذ جریان نفاق در امت اسلامی تبدیل به شکست شد. بزرگترین سرمایه اجتماعی دشمن در میان ما همین خواص آلودن، همین قلم به دستانی است که یا ترسوان یا جاهلان، علوم سیاسی درست نخوندن، مدعی هستن، جاهل مرکبن، جهل مرکب دارن، متوجه نیستن، یا آلودن یا جاسوسن یا نفوذین. رهبر شهیدمون تو این دهه اخیر مکرر به کلمه نفوذ اشاره کرد، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی. اینهایی که در دوره‌های ریاست خودشون هیچ گلی در این مملکت نکاشتن، هیچ اثر مثبتی در این سرزمین از خودشون باقی نذاشتن، نه اقتصاد رو درست کردن، نه صنعت رو درست کردن، نه کشاورزی رو درست کردن، فقط پول حقوق بگیرای خاص خودشون رو بالا بردن، حقوقای نجومی درست کردن، اختلاف طبقاتی تو مملکت ما رقم زدن، بلکه با برنامه بیدینی رو تو جامعه ترویج دادن. امروز هم ازشون نباید توقع داشت، سابقه اینها رو باید مطالعه کرد. آدرس دوم سابقه اینهاست، اینا کجا بودن، کی بودن، چیکار کردن. ولی امروز مهم خانشه. هر خانشی، هر گویشی، هر زبانی، هر بیانی که معنای مقاومت و استقامت و امید رو و شجاعت و ایستادگی رو از مردم سلب بکنه، خیانت، جنایت، میخواد گویندش بفهمه، میخواد نفهم. و بالعکس، هر خانش و گویشی که به دشمن جرأت بده، هی آدرس بدن، ما کم داریم، این در جنگ شناختی کمبود با شعار به وجود میاد، مردم بدونن طرف انبارها و مردم سعی کنن هر کی غذا ذخیره اضافه بکنه و قحطی میشه تو مملکت. کاری نداره ایجاد قحطی، فقط کافیه ترس روانی بندازن. اینا یا همکار دشمنن عالمانه یا همکار دشمنن جاهلانه، و نظام حتما با اینا باید برخورد کنه. جریان حزب الله فقط نباید امروز تو کف خیابون جلو این کسانی که با چاقو و دشنه اومدن وسط میدون جلو اینا بایسته، نه خیلی، باید جلو این خائنین هم وایسته، باید اینا رو پیدا کنه، هم نظام باید با اینها مواجه کنه، هم همین بچه‌هایی که الان کف خیابون وایستادن باید اینا رو پیدا بکنن. معنا نداره گراه به دشمن بدی، معنا نداره مردم بترسونی، معنا نداره به مردم دروغ بگی. در شرایط جنگی حتی گفتن بعضی از واقعیات حرامه، جرم. تمام دنیا برای جرمای سنگین وضع کردن، نباید این کارو بکنن. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، سفت بگیر پیغمبر، مأواهم جهنم و بئس المصیر. اینا جایگاهشون آتشه و بد جایگاهیه. السلام علیک یا ابا عبدالله. میخوام یه اشاره بکنم به جنگ شناختی در کربلا. عزیزان، کوفه با دروغ‌های وابستگان ابن زیاد متلاشی شد. خیلی قسمت تلخی از تاریخ. همونایی که قیام توابین کردن، سلیمان سرد خدایی، یه جمله از دهنش در اومد، خوب دقت کنید، یه جمله‌ای در اومده با اینکه از شیعیان خالص امیرالمومنین بود، مقبرش پایین قبر مختاره، این پایین‌تره، من هر دفعه میرم نمیتونم براش فاتحه بخونم، فقط به خاطر یه جمله که از دهنش در اومد. قیام کوفه رو نابود کرد با یه جمله. من نمیدونم تو این چارجا کجا قرارش بدن. قیام کرد، سر تراشید، کشته شد در قیام توابین، ولی چه فایده؟ یه جمله گفت، جملهش این بود وقتی ابن زیاد بسیج داد و تهدید به جنگ کرد، نائب الامام تو کوفه است، مسلم تو کوفه است، رو حرف مسلم حرف زد، من هر کار میکنم نمیتونم ببخشمش، نمیدونم اگر پیش خدا قرب داره خدا منو هدایت کنه، ولی از اون روزی که این قسمت تاریخ خوندم اصلا دوست ندارم برم بالا سر قبرش. خیلی هم میرن، حتی اون روحانی کارمانم هستم، میگم یکی دیگه بگه، اصلا نمیتونم برم. تو چطور جرأت کردی شعار نائب امام تو به هم بزنی؟ یه جمله گفت، دست مسلم بسته شد، دست مسلم بسته شد، دیگه نتونست مسلم بجنگه. مسلم تو کوچه ها دنبالش کردن، همه فرار کردن چون جهاد جایز نیست دیگه، تموم شد. جمله‌ای که گفت این بود که من قبل از رسیدن حسین به کوفه جهاد رو مکروه میدونم، حرامم نگفتا، حرفای دو پهلو لق، حرفای لق، جایگاه داشت، وجاهت داشت، همه دور و برها به هم نگاه کردن چیکار کنن. همین یه جمله اگر دهن سلیمان سرد در نمی اومد و اگه سلیمان سرد کنار مسلم می ایستاد، حسین در کربلا تنها نمی موند. فقط کافی یه لشکر 500 نفره 300 نفره حرکت میکرد طرف کربلا، باقی کوفه می اومدن، همه تعلل کردن، همه دست رو دست گذاشتن، رسید به اونجا که نائب الامامشون مسلم تو کوفه دیگه جا نداشت، انقدر ترسوندن، تهدید، دروغ‌ها شدید شد. وقتی سپاه دشمن دید تو میترسی، ترس را میندازه، ترس از مرگ بدتره. شما اگر یک جماعتی رو ترسوندی، خودشون هم دیگه رو میکشن تو فرار، اصلا لازم نیست کاری بکنی. اینا خیانته و امیدواریم برخلاف همه جنگ ها بعد از این جنگ که ایشالله با پیروزی کامل مسلمین، با پیروزی کامل جناح و سپاه مقاومت به انجام برسه، به حساب اینا باید رسید. اینا خیانت دارن میکنن، دوگانه میندازن، تردید میندازن در این که ما باید با عموم مردم خوش برخوردی کنیم، اینها رو جذب کنیم، بگیم اینا مملکت رو میخوان ببلعن، اینا به هیچ قراردادی پایبند نیستن، اینا مستکبرن، اینا جهانخوارن، اینا با سلاح هسته‌ای، با هیروشیما، با قحطی دادن کشوران همیشه حکومت خودشون رو حفظ کردن. برگردیم کربلا، عزیزان توسل کنن. کربلا رو دو تا کلمه اشتباهی کربلا درست کرد. شمر مگه میتونست نزدیک بشه به خیمه ها؟ مگه میتونستن؟ چنون ترسی را انداختن سپاه این ور تارومار شد، یاران حسین هم حسین رو تنها گذاشتن. بعضی از نقلا این که 1000 نفر بودن، میگن اگه اینا هم تنها نذاشته بودن، اینا هم ترسیدن. همینا تنها نگذاشته بودن، خیلی ها با سپاه عمر سعد، با سپاه هور اومده بودن که وسط جنگ خودشونو به سپاه امام حسین ملحق کنن. 80 خورده‌ای از موالیان ظاهرن ایرانی ها بوده، اسمش هم تو تاریخ کمتر گفته میشه، اینا ظاهرن خودشونو به سپاه امام حسین رسوندن و در رکاب سید و شهدا شهید شدن. اگر اون سپاه خودشو نباخته بود این اتفاق نمی افتد. و این مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها، مسلم و تو کوفه کوچه به کوچه دنبال کردن. میگه وقتی به اون خانه توعه تکیه کرده بود، این زن اومد نگاه کرد، گفت راضی نیستم به خانم تکیه کردی، برو از تهدیدها ببین چی شده. گفت تشنم، آب بش داد. گفت برو، گفت جایی ندارم برم، تا فهمید مسلمه نماینده امام زمان، اوف بر تو کوفه، توف بر تو کوفه، خاک بر سرت کوفه، نماینده امام زمان یه مرد نداره، یه مرد. تا درود بر ملت ایران، درود بر غیرت ایرانیا. زن اومده میگه حاضرم هزار بار برای رهبرم بمیرم، خدای بر این امت رحم کن. میگه آخر سر محاصره کردن، تو کوچه ریختن سر، شجاعت ها دیدن نشد، از بالای بام ها سنگ باران کردن مسلم. اینجوری نماینده امام زمان رو کشتن. آخر سرم اون کار کثیف انجام شد از بالای دالور اماره. یه جمله بگم تمام بشه، مسلم انقدر پیوست قلبی داشت با امام زمانش، میگه وقتی خواستن گردن بزنن از بالای دامور عمر پرتش کنن پایین برای ایجاد ارعاب، نگاه کنید تمام کربلا ترسوندن بوده ها، مثلا شمشیری زده نشد. میخوام یه جمله بگم تمام شه، چون شنیدم از اون واسطه‌ای که شنیدم، میگه وقتی رفتیم آقا رو از اون اتاقی که به شهادت رسیده بود آقا رو بردیم، اون حالا میگفت دست حضرت آقا، دست آقا مشت شده بود. بعد گفتم چجور شده بود، من عذر میخوام این جمله رو نقل میکنم، میگه نصف صورت محاسن خضاب شده بود با خون، نصف دیگه صورت سوخته بود. من میگم ورق بزنید در زندگی نامه این رهبر شهید، ببینید عشق به فاطمه و به عشق علی تو این مرد موج میزد. خدا رحمت کنه بچه های جبهه، میگفتن اونایی که عاشق از زهرا بودن همه پهلوهاشون ترکش میخورد. این عشق مسلم، میگه آخرین لحظه تشنه شد، آب خواست، اومد آب بخوره، از دهن خون چکید تو آب، کاسه رو عوض کردن سه بار، ظاهرن میگن کاسه خونی شد، آب نخورد. برای اقتدا به امام مظلوم سیدالشهدا تو کوفه از هنوز آبو نبستن، ولی باید مثل امام شهید بشه، تشنه از دنیا رفت. السلام علیک یا ابا عبدالله. آب جیره بندی شد. یه جمله بگم تمام، اینا غیورن، مگه میتونن بچه ها رو ببینن آب بخورن؟ سهم آبشون رو داده بودن به بچه ها. این آبهایی که مشکهایی که رفتن شبانه چند تا مشک پر کردن دادن بچه ها خوردن. میگه علی اکبر جنگ نمایان کرد، بعد که برگشت یه جمله گفت العطش قد قتلنی. بابا عطش داره منو میکشه دیگه، طاقت جنگیدن ندارم. حالا اسرار عاشورا بماند، میگه زبان در کام پسر گذاشت، پسر دید زبان حسین از کام او خشک‌تره. آتش عزیزان گفتنی ساده است، میگه انسان وقتی آتش میره بالا دیگه تعادلش از دست میده. این از جنایاتی بود که انجام شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.